أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله لا سيما على مولانا وبقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با وضو بود که یک دو مورد هم ماند، اینم انشاءالله بلکه بتونیم امروز فردا بحثش رو تمام کنیم به بحث جدیدی بپردازیم به حول قوه الهی. ما از آیات قرآن، روایات شیعه و سنی و همچنین سیره نبی مکرم، سیره امیرالمؤمنین، سیره صحابه، تابعین، موارد متعددی آوردیم که آنچه که در وضو بر مسلمان لازم و واجب هست شستن پا نیست، بلکه مسح کردن پا در وضو هست. بعضی از بزرگان اهل سنت توجیهاتی دارن برای این کار و ناگزیریم که این توجیهات رو هم عرض کنیم و پاسخش رو بگیم. یکی از توجیهاتشون استدلال به قیاس و استحسانه. خب عزیزان میدانن بر این که یکی از ادله اجتهاد نزد فقهای اهل سنت به اجمعهم، چه شافی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، بحث قیاسه. حالا ما سر فرصت انشاءالله روی قیاس هم صحبت خواهیم کرد که اصلا مراد از قیاس چیست. فقها و اصولیین اهل سنت تعاریف متعدد و مختلف، بعضا متضادی در رابطه با تعریف قیاس دارن. اصلا قیاس که یکی از ادله شرعی برای استنباط احکام هست چیست، و همچنین استحسان. آقای ابن رشد اندلسی بعد از اینکه مطالبی رو نقل میکنه مبنی بر مسح در وضو و غسل در وضو را ناقص میبیند، میاد یک سری استحساناتی رو استدلال می کند که واقعا مایه تعجبه. ایشون میگه ولکن من طریق المعنا فالغسل اشد مناسبتا للقدمین من المس. میگه از نظر معنا، حالا مراد از نظر معنا چیه ما نمی فهمیم، حالا یا معنویت یا واقعیت چیه. میگه شستن پا مناسبتش با پا بیشتر هست تا مسح، کما ان المسح اشد مناسبتا للرأس من الغسل. همان گونه ای که مسح کشیدن سر بهتر از تا شستن سر، یعنی آنچه که تناسب دارد در سر مسح، آنچه که تناسب دارد در پا غسل. بعد دلیل میاره، میگه از کانت القدمان لا ینقا دنسهما غالبا الا بالغسل. چون آلودگی های پا، چرک پا معمولا با مسح کردن پاک نمیشه، بلکه با شستن پاک میشه. و ینقا دنس الرأس بالمسح، ولی چرک سر با مسح کردن هم پاک میشه. و ذالک ایذن غالب، خودشم باد میبینی که این شعری که میگه تو قافیهش با مشکل مواجه میشه، میگینم غالبه، یعنی غالبا اگر روی پا آلوده بشه و چرک بشه با مسح کردن پاک نمیشه، ولی اگر سر انسان چرک بشه با مسح کردن پاک میشه. حالا ایشون ظاهرا نظرش این هست که هدف از وضو گرفتن عبارت از چیه؟ شستشو کردن بدنه، پاک کردن بدنه. خب اگر این باشه، خب بهتر این است که انسان به جای این که مثلا وضو بگیرد به نیت وضو، بره برای شما عرض کنم غسل کنه، هم سرش رو با صابون بشوره، هم دستش رو، هم پاشو بیاد بیرون. اگر ملاک پاکیزه کردن بدن از آلودگی هاست، با شستن هم پاک نمیشه. خیلی از موارد از چرک روی پا با شستن پاک نمیشه، احتیاج داره انسان با صابون، حتی با صابون هم پاک نمیشه. انسان باید با یک ماده ظرفشویی چیزی برداره پاک کنه. پس ایشون بگه آقا فلقسل و اشد به مناسبتن للقدمین، لازم از موقع شستن پا یه صابونی هم استعمال بشه، یه تایدی، شامپوی، یه کلاسه ریکایی چیزی هم استعمال بشه تا پا خوب پاک بشه. خب از اون طرف سر، غالبا افرادی که کارگر هستن، برای شما عرض کنم تو مزرعه کار میکنن، تو کارخانه، برای کارخانه کار میکنن، تو معدن زغال سنگ و غیر، غالبا خب اکثریت مردم کارگرن. اینها سرشون نه تنها با مسح کردن، با شستن پاک نمیشه. این باید بره زیر دوش گرم، اونم صابون، نه یک بار، دو بار، سه بار پاک بشه. حالا یک فقیه بزرگی و بلند آوازه‌ای مثل آقای ابن رشد اندلسی وقتی میاد اینطوری به استحسان قیاس میخواد عمل کنه، این همه روایات درباره مسح پا را زیر پا بگذاره، والا من نمیدونم این دیگه چگونه فقاهتیه و چگونه استدلالیه. بعد ایشون میگه والمصالح المعقوله لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضه. اینم باز از عجایبه. میگه مصالحی که عقل به او حکم میکند، این مصالح در حقیقت سبب تشریع عبادت شده. خب اگر فرمایششون صحیح هست، خب در نماز چه مصالحی هست؟ بله، همینطور که امروز بعضی ها روشن فکرها میگن نماز یک نوع ورزشیه. خب انسان به جای نماز خواندن مثلا 10 دقیقه برایش مثلا انواع ورزش ها رو انجام بده، این که مصالح معقولش بهتره، خیلی راحت تره، چون هر کسی با توجه به تناسب بدن خودش و وزن خودش و گرفتاری خودش یک ورزش مناسب تری رو انتخاب میکنه. نه اینکه فرض بفرمایید چون مثلا در نماز صبح شما ایستادید، این ایستادن ورزش نیست، خب فقط یک خم شدنی هست و برای رکوع و رفتنی دوبار به سجده. خب اگر مصالح معقول ملاک باشد، قطعا همچه ورزش صبحگاهی کافی نیست برای سلامتی بدن. جناب آقای ابن رشد اندلسی باید بگه صبح ها انسان به جای 2 رکعت نماز 20 رکعت نماز بخونه و هر رکعتش هم 7-8 تا رکوع داشته باشه که حسابی ورزش به جا بیاد و اون مصالح معقوله کاملا رعایت بشه. یعنی خدا میدانه انسان وقتی حالا یک افرادی متفقهی که تازه به دوران رسیده هستن هر چی میان میگن، آدم تعجب نمی کنه. یک فقیه بلند آوازهی که کتابهای فقهیش امروز در دانشگاه های اهل سنت به عنوان متون درسی مطرحه، میاد اینطوری والمصالح المعقوله لا يمتنع ان تكون اسبابا للعبادات المفروضه. خب آقا بیاد بگه آقا مثلا مصالح معقوله در این که فرضاً در طواف 7 تا 8 تا نیست یا 7 تا 6 تا نیست، این مصالح معقولش چیه؟ یا در انداختن سنگ بر جمره که فقط یه 4 تا یا به قول 7 تا انسان برمیداره سنگ ریزه رو پرتاب میکنه به اون طرف، این مصالح معقولش چیه؟ حتما اونجا هم بگه انسان که وقتی سنگ میندازه یه ورزشی برای مچ دستش هست. علی حال این تعبیری است که ایشون داره در رابطه با مس که میگه آنچه که عقل ما تشخیص میدهد در پا باید شسته شود، چون که پا با شستن پاک میشه نه با مس کردن، ولی در سر عقل ما حکم میکند که باید مس بشه، تو با مس کشیدن دنس سر پاک میشه. کتاب بدایت المجتهد جلد اول صفحه 16. جناب آلوسی که از علمای بزرگ وهابیست و در کتاب روح المعانی تفسیرشون، وقتی که ایشون میاد برای شما عرض کنم به بحث غسل و مس میرسد، ایشون تعبیرش اینه، بعد از این که میگه وضو به غسل از مسلماته، بعد میگه لو فرض ان حکم الله تعالی المسح علی ما یزعمه الامامیه من الآیه، بنابران که زعم امامیه هست از آیه وضو مسح. خب این هم یک افتراییست به امامیه، تنها امامیه نیست، ما ده ها نفر از صحابه، تابعین و بزرگان اهل سنت نقل کردیم که اینها همه قائل به مسح بودن و در عمل هم مسح می کشیدن، مثل ابن عباس و قتاده و اکرمه و انس ابن مالک غلام پیغمبر و ده ها شخصیت دیگر. و در خود صحیح بخاری عرض کردیم در سه جا واژه مس از جمیع صحابه نقل شده، فجعلنا نتوزع و نمسح علی ارجلنا، ما گروه صحابه که اگر این قضیه مربوط به حجۃ الوداع باشه، یعنی حدود 100 هزار صحابه، نمسح علی ارجلنا، عرض کردیم در صحیح بخاری جلد اول صفحه 21، حدیث 62 و حدیث 96 و حدیث 163، و در صحیح مسلم به همین شکل این تعبیر هست. حالا ایشون میگه حالا لو فرض ان حکم الله المهد الا ما یزعمه الامامیه من الآیه، بعد میگه فل غسل و یکفی ان، اگر بگیم حکم الله مسح، غسل پا کفایت میکند از مس، ولو کانه هو الغسل فلا یکفی ان، اگر حکم الله غسل باشه ولی با مس کردن حکم الهی ادا نمی شود، ذمه مسلمان بر این نمی شود، این متوضع با طهارت نمی شود. فبالغسل یلزم الخروج عن العهده بیقین دون المس، اگر انسان بشوید قطعا به تکلیف عمل کرده، به خلاف آنچه که انسان بخواهد مس کنه. کتاب روح المعانی جلد 6 صفحه 70 همین تعبیر رو آقای فخر رازی در تفسیر کبیرشون جلد 6 صفحه 165، جناب جساس در احکام القرآن جلد اول صفحه 346 همین رو دارن. خب ما مفاتیح الغیب بریم، از تفسیر الکبیر هم میگن، مفاتیح الغیب هم میگن. خب ما همینجا قبل از این که ما پاسخ تفصیلی بدیم به جناب آلوسی عرض میکنیم، اگر چنانچه یک نفر جناب عالی تو اتاقت نشسته ای، به مستخدمت میگی آقا روی میز من یک دست بکش، این بیاد میز شما رو آب بکشه، آب برید، آب پارت بشوید، چه کار میکنی؟ تمام کتاب و اوراق و قلم و دواتت به هم بریزه. اون وقت اعتراض کنی آقا شما که فرمودید دست بکش، دست کشیدن هم شامل مسح هم غسله، بالغسل قطعا از تکلیف آمدن بیرون، چون غسل کردن مسح هم داره توش، آیا این واقعا درسته؟ یا جناب آلوسی به غلامت میگی آقا سر بچه من یه دستی بکش، من نیستم اینجا، این هر دفعه بیاد یه پارچه آبی بریزه سر بچه جناب عالی رو بشوید، یا وقتی داره وارد رخت خواب میشه یه سطل آبی هم بریزه سرش بشوید. بعد اعتراض کنی میگه آقا چون شستن قطعا مست هم داره توش، آیا حضرت عالی حاضرید به این ملتزم بشید یا نه؟ میگید وقتی من میگم دست بکش یا مست کن یعنی با دست بیار چیکار کن، این رو پاکش کن. و آقای ابن قدامه مقدسی فقیه نامی حنابله و وهابیت، ایشون هم که میخواد توجیه بکنه استحسان قیاسش اینطوریه، میگه آقا ان الممسوح فی الرأس یشک و غسله و رجلان بخلاف ذلک، ان الممسوح فی الرأس شعرون، آنی که مورد مس قرار میگیرد در سر معمولا موی سره، یشک و غسله شستنش خیلی سخت مشکل هست و رجلان بخلاف ذلک، ولی در پا اینطوری نیست، شستن پا مشکلی ندارد، فهما اشبه بالمغسولات، پا یه مقداری شبیه به چیزهای شستنیه و سر شستنی نیست. حالا خب آقایان وهابی ها که معمولا فتوا میدن که انسان سرش رو باید کاملا بتراشه، ریشش رو آویزان کنه تا از سینه یه مقدار بیاد پایین تر، یعنی که از واجبات آقایان وهابی ها حلق و رأسه. خب با توجه به این تیکه داره میگه با این مبنای وهابی ها نمیسازه، وهابی ها معمولا اصلا موی سر نمیگذارن، تراشیدن موی سر رو واجب میدانن. ایشون میگه آن تیکه مورد مسح در سر مو هست اون شبیه به ممسوحاته، و آن تیکه در پا هست رجله و اون شبیه به مغسولاته، این حداقل در وهابی ها صادق نیست. و اینکه ایشون میگه نمیدونم موی سر هست، موی سر خلاصه شستنی نیست، خب این آقا ریشی که دارم یه بخش اعظمی از صورتشون رو ریش گرفته، مو گرفته، خب در اونجا چی میگن؟ در اونجا هم بگن آقا اون قسمتی که ریش ما هست اونم باید مسح بکشیم، نباید بشوییم، ولی که قرآن میگه وغسلوا وجوهکم. ببینید یعنی یک حرفای انسان میبیند از این فقها، اونم فقهای نامی مثل ابن قدامه مقدسی که به حق یک فقیه پهلوان حنابله هست، و خود آقایان وهابی ها روی کتاب المغنی ایشون حساب ویژه دارن. بعد توجیه دوم، استحسان دومشون، انهما محدودان به حد ینتهی الی فاشبه حل یدین، میگه آقا در پا منتها الی معین شده، الی کعبین شبیه الی المرافق، همونطوری که در دست منتها الی معین شده و وظیفه شستنه، چون در برای شما عرض کنم پا هم منتها الی معین شده، اونجا هم چیه؟ وظیفه غسله. خب آقا در وظیفه منتها الی معین نشده، چرا دارید میشوید شما؟ در صورت فصل وجوهکم من الکجا الی الکجا معین نشده، پس باید اون هم اگر ملاک این باشه باید اونجا مس بکشیم دیگه. این والا نمیدانم، یعنی من تصمیم داشتم امروز وارد بحث دیگه بشم، ولی حیفم آمد که این حرف این آقایان رو مطرح نکنیم. دقل افرادی که دارن حرف ما را میشنون و این حرفهای باطل و برخواسته از خلاصه استحسانات برای شما عرض کنم هوا و هوس، اجتهاد در مقابل نفس و به خاطر اینکه بغض عداوتشون رو نسبت به شیعه اثبات کنند که قائل به مذهب نشوند، این توجیه آقایان هست، این اجتهاد آقایان هست که آقا در دست منتهاله معین شده، الی المرافق، در رجلین هم منتهاله معین شده، در دست وظیفه غسله، چون رجل هم منتها الیه الی الکعبه، این ما باید بشوییم. خود آقایان در رابطه با سر که مسح هست، بمسحو به رؤوسکم، شما مراجعه کنید چه قوقایی دارند که اصلا مراد از به رؤوسکم کجا هست؟ تمام سره؟ آیا پشت گوش، داخل گوش وارد هست؟ نیست. آیا قسمت جلوی سر هست؟ بعد عجیب، در اونجا آقایان استدلال میکنن به روایات مسح رأس یتیم، مسح رأس صبیان. میگه پیغمبر اکرم میگه هر کس سر مسح یتیمی را مسح بکشد، خدای عالم چه پاداشی را میدهد. معمولا کسی که سر یتیم را مسح میکشه، قسمت جلوی سر یتیم را مسح میکشه، نمیاد همینطوری سر یتیم را مچاله کنه. عجیبه ها، یعنی واقعا حالا اگر لازم بشه من اونجا نیاز شد وارد شم، ببینید چه قوقایی دارن اونجا که اونجا خدای عالم منتهاله معین نکرده. آقایان هر کدام یک شعری گفتن و در قافیهش گیر کردن. بعد همون حرف ابن رشد اندلسی میگه سومین دلیل ما، ببین سومین دلیل یک فقیه نامی حنبلی که وهابیت به او میبالد این هست، انهما معرضتان للخبز لکونهما یوتع بهما علی الارض، پای انسان در حقیقت در معرض کثافتکاری، در معرض نجاسته، چون معمولا انسان توسط پای خودش بر زمین راه می رود، به خلاف رد با کله آدم راه نمیره، چون با کله ما راه نمیریم، با پا راه میریم، ما پامون معمولا آلوده به نجاسته، باید ما پای من را بشوییم. این هم باز همون جوابی که به ابن رشد اندلسی دادیم، همین جا هم همون جواب را می دهیم. خب آقایان در رابطه با نعلین، که اگر نعلین پاشون هست اونجا چی میگن؟ اونجا میگن باید زیر نعلین مس بکشیم یا فقط روی نعلین؟ با نعلین توالت هم میرن آقایان، که اگر ملاک این هست باید در مس علی نعلین هم بگن آقا در اونجا ما باید زیرش هم یه دستی بکشیم، دستمون یه مقداری با ویتامین کذا و کذا که در توالت خلاصه گرفته اونس بگیره. آیان مراجعه کنن مغنی ابن قدامه جلد اول صفحه 124. البته حرفای دیگری هم ایشون داره، حدود 10-11 تا استحسان میاره و توجیه میاره برای غسل، تک تک ادله شون خلاف کتاب، خلاف سنت، خلاف عقل و خلاف عرف. حالا ما چون سه موردش مربوط به استحسان بود، اینجا برای شما عرض کنم آوردیم. خب در اینجا من ضمن این که به صورت اجمالی پاسخ رو دادیم، یک جواب کلی میخوام بدیم که یه مقدار حداقل نظر ائمه علیهم السلام هم در این قیاس و استحسانات روشن بشه. نبی گرامی فرمود اینی تارکن فیکم و سقلین کتاب الله و عطرتی و اهل بیتی این تمسکتون به ما لن تزلو بعدی، اگر تمسک به کتاب و عطرت کردید هرگز و به هیچ وجه تا ابد گمراه نمی شوید. نظر اینها چیه؟ خب اینها آمدن با توجه به استحسانات، نمیدونم عقل چنین حکم میکند، زیر پا چنین هست، روی پا چنان هست، با این بحث هایی که آقایان دارند میگن که چیه؟ پس ما باید پایمون رو بشوییم، مات باطله. خب اگر بنا بود ما با عقولمان احکام شرعیه را به دست بیاوریم و ملاک استنباط احکام شرعی عقل ما باشد، با استحسانات عقلیه و با قیاسات و غیره درست کنیم، در حقیقت نیازی به بعثت انبیا نبود. اصلا بعثت انبیا یک امر عبثی بود، ما با عقلمون می آمدیم و خلاصه چیزایی درست می کردیم به نام شریعت و عمل می کردیم و ذممون هم بری می شد. و اضافه شما ببینید ائمه علیهم السلام از زمان آقا امام سجاد به بعد گرفتار این قیاسات و استحسانات در جامعه هستن و موضع گیری خیلی تندی ائمه درباره این قیاس و استحسان که عمده این قیاس ها از زمان آقای ابو حنیفه امام حضرات احناف آغاز شده. روایت برای شما عرض کنم از آقا امام صادق سلام الله علیه هست و روایاتی هم که من عرض می کنم روایات صحیح یا موثق یا حسن هست. برای شما عرض کنم امام صادق سلام الله علیه روایتی را که ابان ابن عثمان از ابی شیبه میگه از ابا عبدالله علیه السلام شنیدم که میگوید زل علم ابن شبرمه اندل جامعه املاء رسول الله و خط علی علیه السلام. آقا ابن شبرمه که از فقهای به نام براش عصر امام صادق سلام الله علیه بود و قائل به قیاس بود، فرمود اینها راه گمراهی را گرفتن و املای پیغمبر و خط علی علیه السلام در نزد ما هست و تمام علم حلال و حرام در اونجا هست و من جمله این هست این اصحاب القیاس طلب العلم بالقیاس، طرفداران قیاس علوم را از طریق قیاسات عقلیشون طلب می کنن. فلم یزداد و من الحق الا بعدن، آنان که از طریق قیاس بخوان حکم الهی را به دست بیاورن اینها جز دوری از حق چیزی نصیبشون نمی شود. ان دین الله لا یساوی بالقیاس، آخه دین خدا که با قیاس درست بشو نیست. کتاب کافی جلد اول صفحه 57 حدیث 14. باز روایت از ابان ابن تقلب هست از امام صادق سلام الله علیه که فرمود ان السنت لا تقاس، آخه سنت الهی قیاس کردنی نیست. ما نمیتوانیم با عقل خودمون بیاییم یک دو دو تا چهار تا بکنیم و یک نتیجه بگیریم. بعد حضرت میگه الا ترا ان امراه تقضی صومها ولا تقضی صلاتها، زن در حال حیض نمازش رو قضا نمیکنه ولی روزش رو قضا میکنه. خب اینو میخوایی قیاس کنی چیکار میخوایی بکنی؟ خب اگر بنابراین باشد آیا نماز حکمش بالاتر است یا روزه بالاتره؟ خب لا شک بلا ریب که نماز وجوبش خیلی بالاتره. اگر قیاس بخوام بکنیم بگم آقا نمازش رو باید قضا کنه ولی روزش رو قضا نکنه، و حالا که حکم الله خلاف این هست. بعد فرمود یا ابان این سنت اذا قیست محقت دین، سنت الهی وقتی از طریق قیاس بخواد جلو برود مانع نابودی دین می شود، یعنی چیز غیر دینی به نام دین برای مردم در نظر گرفته می شه. مطالبی که از عقول بشری که نمی تواند جلوی پایش رو خوب تشخیص بدهد چگونه میتواند ملاک برای شریعت باشه؟ خب اگر عقل ها باشه، خب الان امروز در دنیای امروز در خیلی از کشورها شما میبینید من جمله چیزهایی که همین عقول آقایان هست، آقا مثل قضیه همجنس بازی، آقا یه چیز عاقلانه‌ای هست، فحشاهای رسمی، آقا اینها جزء به قول چیزیست که عقول آقایان به او برای شما عرض کنم نظر دادن، همین ترور آدم کشی هایی که آقایان وهابی ها امروز راه انداختن، آبروی شریعت و اسلام و پیغمبر رو بردن و اسلام را در سطح بین الملل به عنوان یک دین خشن معرفی کردن، این هم ترابشات عقل حضرات وهابی هاست دیگه. و وقتی که اذا ان سنت اذا قیست محقت دین، اصلا قیاس در سنت موجب نابودی و محو دین می شود. کافی جلد اول صفحه 57 حدیث 15. اصلا عقول بشری خیلی ناقص‌تر از این هست که بخواد بیاد چیکار بکنه در شریعت دخیل باشه. بله ما هم معتقدیم در تمام مسائل شریعت مصالح در نظر گرفته شده، ولی نه اون مصالحی که عقل ما بخواد درک بکنه. خیلی از مصالح هست که اصلا چه بسا در دنیا برای احدی روشن نیست. وقتی الناس نیامون اذا ماتو انتبهتون، شریعت دنیا و آخرت رو ملاک قرار داده برای تشریع احکام. خیلی از مسائل هست مصالح در نظر گرفته شده، ولی مصالح به دنیای بشر بر نمی گردد، به آخرت بشر بر می گرده. خب این مصالح اخروی را عقل ما چطوری میخواد درک کنه؟ و حالا آنکه هیچ علمی و آگاهی از مصالح اخروی ندارد. حالا ما بقیه جلسه انشاءالله برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.